جلسه خارج فقه، مکان المصلی، چهارشنبه، 14/11/77.
بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على خير محمد وآله. روایتی دنبالش این بود که این روز گذشته چهارشنبه روز گذشته اشاره کردیم و خیر و علم ما نفع توضیحش دادیم. بعد آقا می فرمایند که و خیر و خدا ما ابلغ، می فرمایند که بهترین هدایت کدوم هدایتی؟ اون هدایتی که ما ابلغ، همطوری که علمای بزرگ اساتید گذشته ما رحمت فرمودن، هدایت همیشه به دو صورته، یکی هدایت اراحت طریق، یکی ایصال مطلوب. هدایت، بهترین هدایت، هدایتی که ایصال مطلوب میشه. یه آدم بگه از اینجا برو راستو، آقا منزل فلانی کجاست، او کجا باید میگه برو فلان جا، فلان جا میری، این اراحت و طریقه، خلو برو. این ممکنه گاهی هم در موقع رفتن یه جا اشتباه بگیره، کوچه رو راست و چپ رو اشتباه بگیره، حرکتش غیر مناسب. پس اراحت و طریق قد یوصل الی المطلوب و قد لا یوصل، چی نیست که برم. اما اون هدایت ایصالیه چطور؟ نه دیگه، اون دیگه اشتباهی نداره، نمیرسی که آقا منزل فلانی کجاست، نه چی دیگه بیدر در خونه هست دیگه، گمراهی میشه که دیگه وصل الی المطلوب دیگه تمام شد. ببینید چقدر تعبیر زیبا حضرت، چقدر جمله زیبا در کلمه قصار کوچک اما مطلب فرمانده. ببینید این کلمات ائمه قربونشون میشم، کلام الامام، امام الکلام، جدا امام الکلام. حضرت میفرماد و خیر الهدى ما ابلغ، بهترین هدایت اونی که برسانه، حالا مطلوب برسانه. خدای اینجور هدایتی نصیب ما بکنه انشاءالله، واقعیت اینطور. بعد میفرماید و خیر الغنا غنا النفس. حضرت دست کنشه رو ریشا نگاه کنید، و خیر الغنا غنا النفس، بهترین توانگری کدامه؟ نفس انسان توانگر میشه. آدم نفسش توانگر شد راحت، آدمی که نفسش توانه دست گدایی دراز میکنه در خونه غیر خدا. دیگه معذرت میخوام، همونی که اون میگه که حرکت کرد اون عابد آمد و فلان گرست نشده بود، نونش بیرش نمیده بود، چند مدت اینا یه مدتی دیر نون بیرش نمیاد، مثل که همیشه خدا براش میرسونده، خدا میخواسته امتحانش بکنه، گرسنه‌اش شد نرسید، یه خورده سر کرد، نه اون خبری نیست، گفت پس را بیفتن دارم دنبال نور ببینم چی میشه. آمد این طرف این طرف، خدا سه تا نانی از بند خدایی گرفت، از کی؟ یه گبر آتش پرست. آمد پیش گبر آتش پرست نوری چیزی داری؟ گفت ها، سه تا نون که من گرفت که برداشت بیاد اون گبره مثلا سگ تو خونش بوده میکنه این آبه دنبالش میکنه میاد، هی نگاه میکنه نگاه میکنه سگه داد دنبالش میاد، مجبور شد که یکی از این نونه رو داد به سگ، سگ نونه رو گرفت خورد و باز دنبالش کرد، باز مرتبه دوم دوباره دومی نونه داد، باز سگ دومی رو خورد و سومی آمد. این مرتبه این جمله از دهنش در آمد، سومی که آمد گفت عجب سگ بی حیایی هست، گفت بدبخت من سه تا نون که بیشتر از صاحبتو نگرفتم، تو هر سرم از من گرفتی، تو عجب بی حیایی هستی. آقا می فرماید خدا قفل رو از دهان سگ باز کرد و تکلم الکلم بهی فقال، سگه به سخن آمد، من بی حیا هستم یا تو؟ من بی حیا نیستم که تو بی حیا هست. من سالهای سال از در خونه این صاحب آتش پرست زانو به زمین زدم، گاهی به من چیزی میده گاهی به من چیزی نمیده، اگرم بده به یه استخوان خالی هم من قانع هست، در خانه بیگانه نمیاد. تو بی حیا بودی که یه مختصر نون دیر شد خدا برات نفسات پاشه در خانه آتش پرست آمدی، در این خانه بیگانه آمدی. یک دفعه متوجه شد، یه دفعه از آمد عجب چه اشتباه بزرگی من کردم. خدا رحم کنه به ما آقایان اهلیه در ماه امتحانات الهیه، یک سال خدا بخواد پول روزه منبر ما اینقدر ندهیم، یک سال خدا نکنه بعد یه طلبه بنده خدا پیش بیاد یه سال هر جا برم تحویلش نگیرم، خدایی نخواسته برای هیچ کنت انشالله پیش نیاد. اونجا رفتی؟ جواب بالا سر. اونجا رفتی؟ آقا نمیخوایم آقا، اونجا آقا نمیخوایم. اون وقت برمیگردیم چیگه میشیم؟ خدایی نخواسته نراحت نمیشی؟ ای لباسا رو بکنه جوی جلوی خانم چه بچه ها تو ای گور سر این لباس کردی که غلط میکردی ما رو تو آفو شدی. معذرت میخوام بابایی، اینجورها عصبانی نمیشی؟ احتمال اینی نمیدید خدا داره امتحان میکنه ما رو؟ از ما به احتمال داره میگم، احتمال این نیست که خدا میخواد ما رو امتحان کنه. یک سال ببینیم مثلا ما تا چند داده این لباس دوست داریم، ما تا چند داده حاضری در این لباس باشیم. این مسئله عجیب. حالا خدا دیگه هر کسی رو یه جور امتحان میکنه. من نمیدونم، من این را که دارم بهتون میگم راه های احتمالیه رو دارم میگم، نمیدونم. خدا یه آقایی رو نگاه میکنی با این امتحان میکنه، گاهی نگاه میکنی با مرضی خانمش امتحان میکنه، یه وقت نگاه میکنی با مرضی بچهش امتحان میکنه، یه وقت خدای نخواسته با مرضی خودش امتحان. من نمیدونم، من احتمالش عرض میکنم محضر، ولی اونی که مسلم من میدونم از نفس اخبار و آیات و صریح قرآنی که مسلمه هیچ یک ما رو بی امتحان نمیذارن از این گردن رد میشه، این یقینیه، از بنده گرفته تا پای مبدن همه رو امتحان میکنن. حالا دیگه هر کدوم بارا چجور امتحان کنن نمیذارم دیگه، بس خدا میدونی دیگه، ولی هر کسی رو خدا خودش مسلحت میدونه دیگه. شما رو به خدا بیاد خود حواس رو جمع کنید. هی سالها گذشت، ماها گذشت، روزها گذشت، تمام شد. چند سال داره هی میگه درس میخونیم میریم آشو چهار روز دیگه من رو میرم خدا حافظ شما سلام. میفرماید و خیر الغلاق للنفس، حضرت دست گذاشته رو اگر نفس انسان توانگر شد، نفس انسان قدیم شد با هر همه چیز غنا رو داره. آدم توانگر نفس هیچ وقت در خانه دیگری نمیره، نه برای مال در خانه بیگانه نمیره، نه برای مقام، نه برای جا، هیچ. چرا؟ بس که نفسش طبعش بلنده، خودش رو ارزشش میاره نابود نمی کنی. آدم مردا، آدم فهمیده، آدم تمامگر. حالا علم هم موضوعیت نداره، البته علم قرونش بگم خدا برای علمای حساب جایگاه مخصوص قرار داده، اونش من این کار ندارم، مقام علما خدا حفظشان گروه که هستن، اونایی که رفتن خدا را مسلم میداره خدا برای علما مقام بزرگی رو داده. اما منظورم این حیث جهت علم هم موضوعیت نداره. حالا علم چی باشه؟ عمل بیشتر موضوعی طرف مکنه، آدم میسواد میسواد باشی، اما دارای یه قنای نفس، دل پاک، قلب خالص، خدا تمام شد. این مرموم آیه آسف حسن و ایشون هم میگه از خود من نیست این قضیه. مرموهای لواسانی میگفت که این استاد من آیا آشیخ مهدی، ایشون هم قضیه را از استادش نقل میکنه مرموه آشیخ محمد. یه در این رابطه میگم که مسئله علم موضوع نیست، تا ببینید من سندش هم داره بهتون میگم که فکر نکنید از خود من دست. مرموهای لواسانی میگفتن که استاد من آشیخ مهدی، ایشون هم مرموه آشیخ در زنجان، این سه نوشته مال مدرسه زنجان، مال قم هم نیست. ایشون میفهمد ما در زنجان طلبه بودیم، تو مدرسه بودیم، اینها در زنجان سفرت میگرد. یه خادمی داشت تو مدرسه زنجان، این خونه اتاق این خادم تو راه رو به مدرسه بود، از در مدرسه که می آمدی تو یه اتاق بود اینجا که خادمه اینجا بود. یه خادمه بسیار ساده بود، خیلی ساده بود، با طلبه هم دیگه دوستش داشتن و اینم خیلی ساده بود، مطیع طلبه بود خادمه. و من شبی بلند شدم مدرسه محمد که استاد بود اینجا بود، من شبی بلند شدم دست شب برای خواندن ناطقه شب باشیدم برم نماز بگم وضو بگیرم که ناطقه شب بود. آمدم که برم از جلوی در اتاق خادم که رد بشم برم طرف دستشویی میگیرم و اینا، رد میگرفتم که اتاق خادمه خیلی روشن نوربارانه، خیلی روشن. بسیم من شوشی رفتم جلوی در و شکاف در میگنم برم اتاق شوشی نورانی، نگاه کردم چراغش خاموشه، چراغ خاموشه ولی اتاق نورانی. لا اله یه لب نگاه کردم دیدم که خادمه اون گوشه اتاق گذاری نشسته بود، همه دستاشو گذاشته بود زانوش دونه نشسته و اتاق هم روشن، همش میگه بله آقا جان، بله مولای، بله سرکار، قربونت بشم، هر امر رو داری بفرمایی. هی به جواب سوال میکنی، حرف اون آقا رو من نمیفهمم ولی جوابی نمیشنوم، ولی آقا رو من نمیبینم، آقا رو نمیدم، ولی این دیدم هی معدب نشسته و هی بله قربان و بله مولان میگم و اتاق هم نورانیه. من یه خورده خیلی معطل شدن، دیدم دیگه وقت نافله شب هم داره قضا میشه، الان من برم میگم ممکنه به نماز شب نرسم. مجبور شدم که این حالت نورانیت اتاق خادم رو ول کنم به نمازم برسم. خوشم رفتم برای نماز شب هم کنم و فردا صبح که شد رفتم سلام کردم، نگاه کردم جمع الان جمع در آتام بسته است، در آتام بسته رو یه خودی نگاه کردم جمع خواب نیست، خواب مختصد در زدن اونش بیدار شد. سلام کردم، سلام کردم، احوال شما چطور؟ الحمدلله شما گفت دیشن اینجا خبری بود، گفت تو آتام خودش رو خبری بود، گفت راست بود، دروغ نه، نه اصرار کرد که من گفتم حرفا سرم نمیشه، نهی تو برای من فایده نداره، برای که من نه خواب بودم نه خیالی شده بودم، کاملا با چشم خودم دیدم جلیالم اینه، من تمام ماوقع رو همه رو برای خادمه گفتم، حقیقت این بود، من همه رو دیدم، تو رو برم نکنه حب ندن، منم رفتن دیشه برای نماز شب قسمش دادم که باید بگی به من، رنگ از چهرش پرید، رنگ از چهرش پرید و به من گفت که آی آشپنمر گفتم تو رو قسم بگم من حرف ندارم بگم، ولی من حاضرم بگم، ولی این گفتن من سه شرط داره، به حاضر سه شرط رو عمل کنم، اگه این سه شرط رو بپذیر من بگم. گفتم که حاضرم، سه شرطت رو بگو عمل، قسمم داره تو رو قسمت میدم به حق مولایم حضرت بقیت الله سلام علیه که این سه شرط بگو من عمل میکنم. گفتم خب بگو من عمل میکنم، من که بهت گفتم میگم بگه عمل میکنم بگه، خب قسم که داره مرون یه مجبور شدم. گفتم باش اون سه شرط چیه؟ چه سه شرط؟ اون اول، شرط اول اینه که تا من زنده هم اینو خبر نگیرید به هیچ کس، تا زنده هست. گفتم که خب باشه چشم، ولی خب از همینجا خودم فهمیدم باخت، خیلی برای من گران تمام میشه. دوم، گفت شرط دومش اینه که رفتار تو نسبت به این قدیم به بعد گوش کنید، یا که مقام رو بشونی آیان کنی عوام ها باشه، رفتار تو از این به من نسبت به من همون گونه باشه که قبل، همونی که من بی اعتنایی صدا میکردی، یک فرد عادی صدا میزدی، فلان میکردی، تواضع اونطوری به من نداشتی، احترام زیادی من به عنوان یه خادم مدرسه نگاه میکردی، به شرطی که همون حالت عوض نکنی دیگه، سلام کنی و دست و سینه بذاری و آقا قربون شما این حرفا نبود، قول میدی؟ گفتم که حرف ندارم. این دوتا سومی چی دیگه؟ سومیشم که هر رفتاری که طلبه ها با من دارن، این رفتار طلبه ها هم درباره من عوض نکنی. طلبه میاد یه ارگلک میکنه، یه دست بر میزنه، خادم دیگه یالا فلانی بیا دیگه، مثلا حرفای ممکنه بیاد، هیچ کارشون نشه. بذار طلبه ها همون رفتاری که با من داشتن با خادم ها میکنه همون رفتاری. و این سه تا بعد شرط از من قول گره، منم قول میشه برم قول میشه. گفت حالا که قول داری بکنم، چند مدتی هست که هر چند شرط مرتبه آقای عزیزم سفر منی بیاد از من تفکر، یه خودی من حالم به جا بیام. آقا به محضی که اینه به من گفت، من سلام رو انداختم پایی رفتم طرف خوشم، اما با چه رفت؟ گفت رفتم مثل یک گردان سر من خراب شد. گفتم خاک برسن، ما داره درس میکنیم، طلبه این فعاله این توفی رو نداشتیم، یه خاله مدرسه امام تو این سعادت رو داشتی که آقا گاهگاهی میاد بالا سری باری کلا، ولی خب از طرف دیدم عقده گرفتم، نمیتونم به کسی بگم، میخوام به طلبه ها خبر بدم، میخوام بهش احترام بکنم، قول از من گرفته و مجبورم هیچی نگم. خب منم به رو خودم نیومدم، جان مطلب گوش بده به اینجا رسیم، هیچ به رو خودم نیومدم، تو خونه بخوابم توی اتاق و حجره، دل دلی خواب میمیرم، این دلم این دلم به زحمت شب دوم شب سوم کار خونه زحمت رو کم کنم. آقا بعد از اون مدتی با همین رنج فشار روحی که از خودم ناراحت بودم چرا اینقدر من بیمایم، تعجب از اون چرا اینقدر مایدار، شب زن در آتاق یواشکی در مازونه میشه نصف شب، یکی دار یواشکی در آتاق من میزن، رفتم در رو باز کردم، دیدم که همین آقای خاله بود، همین خاله بود، عاشق محمد، عاشق محمد، ولی یواش یواش حرف آرام آرام حرف بزن کسی نفهم. گفت من یه دفعه تا این رو دیدم دمی در آمد و گفت آرام، گفتم آقا کسی آقا دیر آمده برای خبر کنه برم آقا رو میبینم، اصلا بی خود شدم. آقا یه مطلب گفت که آقا الان حضرتش قول میشه من و من رو احضار کردن که من رو ببرن، من دیگه رفتم و من رو نخواهی دید، خدا حافظ، من آمدم برای خدا حافظ، دیگه من رو نخواهی. چرا؟ برای چی؟ گفت یکی از یاران امام زمان علیه السلام از دنیا رفتی، حضرت من رو خواسته تو بیا جایی. آقا اینه گفت یک دفعه دیدم جلو من نیست، هر چی رو دیدم هنوز صحبتش تمام دیدم نیست، تا دیدم نیست آقا همون جلو حجره داد دادم، همون جلو حجره، آی طلبه ها، آی طلاب، آی دوستان، بلند شده همه ریختن از اتاق بیرون، منم افتادم، منم افتادم بلند شدم آمدم، چیه عاشق محمد تو چی شده؟ تو استاد مایی فلان در یا نگاه میدونی خادم هست بگم خادم کنیم رفت کرد دیگه، گفت ما رنگ این خادم رو ندیدیم. من روی لباسانی خدا رحمت کلیم گفت استاد ما عاشق مهدی میگفت وقتی شیخ محمد میگفت در درس اصلا یک حال عجیب حالا این از کدام؟ این در کشکولشون هم داره، اگر کسی خواست آقایی داره ببینم ببینم ایشون داره. حالا الله العالم المقتصف علا قائدی، من دیگه مدرکش هم گفتم، سندش هم گفتم که آقایون بدونن که ما از چیز خودمون نیم، این از خودمون نیست. اینا ببینید اونجا نگاه کنید هست یا نیستش، درست یا نه قضیه، مثلا متوجه باشید آقا جان بگردم. حالا من منظورم اینه، حالا اینها واقعا در چنین مرحله هستن، بعید نیست خداوند تبارک و تعالی تو هر لباسی داشته باشه. من از کردم حالا اهل علم بودنشو نداریم غیر اهل. من گاهی بعضی از مؤمنین خودم دیدم، خدا شاهد ثواب نداشت در تو جهاد بودن، بعضیاشون هم حتی الان در جلسه ما هستن و میشناختمش، منم خیلی آدم صابه تو ده بود، اما جدا سلمان است. من روحانی که به عنوان یک عالم بودم، این خدا را گواه میگیرم، حسرت بودن نیستیم باشه. این همینطور نشسته بود در مسجد، در منزل، در مجلس ها، همش ذکر، یک کلمه غیبت از دهن، یک نقاب نشینیم که این بنده خدا یه غیبت بکنیم، همش همینطوری لا اله خدا چه مقام هست. اما ما نگاه کنیم حالا خیلی عضو ها اهل علم هم هست، درست بودن هست، که رسول مولا هم خدای نخواسته باشه، خدای نخواسته، اما اون را نه از غیبت کردن شاید خیلی پروانه میشه، از حرف این اون زدن چی میشه حساب خدا من یا خودمو به حساب خودمو به رسول بابا خودتون بشه این محاسبه بکنید چی میشه. ببینید عبارت حضرت میفرماید که و خیر الغنا غنا النفس، بهترین توانگری توانگری نفس، نفس انسانی انسان توانگر بشه. بعد میفرماید و خیر ما القی فی القلب الیقین، بهترین چیزی که در قلب انسان القا شده چیه؟ ما از یقین بالا سر نداریم، خوش به حال هر کسی که به سرمنزل یقین برسه. و خیر ما القی فی القلب، بهترین چیزی که القا شده در قلب است یقین، یقین دار. به خود نیست که میگن هر کس توفیق خدا بشه هر روز سوره مبارکه حل اثار اگر بخواند خدا یقین بشه. اسم سوره حل اثار میدیم که یکی از سوره های حل اثار به نام یقین است، اسمش ها که کمتر آنی که ذهن مبارک باشه. اگر شما سوال کنید سوره الیقین چه سوره ایه، حضرت می کنید سوره الیقین سوره حل اثار، حل اثار علی الانسان اسمش سوره الیقین. هر که موفق بشه که هر روز این سوره مبارکه را بخواند خدا توفیق یقین رو به اون بخشد. یقین که رسیدی تمام شد. میدونی یقین ما کیه؟ یقین ما بعد از مرگ، اونم که دیگه لاتم پایده نداره، چون حتی عطا کرد یقین، یقین مرگ. اما خوش به حال اون کسی که یقینش قبل از مرگ بشه چی باشه، لبورده از یقین پیدا کنه. داری؟ اگر داری خوش به حال قبل از مردن چون یقین پیدا کنه. یقین به چی؟ یقین ما اخبره یا اخبره به این کنه. یقین داری؟ حاج آقا ما یقین داریم، داره درونی میگی حاج آقا به خدا ما یقین داریم، نه بابا مره که باور نیست. حاج آقا میگه خدای نخواسته شما شک دارید که ما مسلمانیم، نه من شک ندارم شما مسلمانیم، مسلمانیم که به زمان میگه لا اله الا الله راست میگه. و یقین داری؟ آخه چرا؟ برای که من چطور میتونم یقین پیدا بکنم؟ من میگم تو راست راستی داره حسابی هم کن عملت خلاف مسئله. تو یقین داری به آخرت؟ یقین داری به جهنم؟ تو رو جد هم یقین داری که هر حرفی رو که میزنی با جواب چی بدی؟ تو اینجور رفتار میکنی؟ آدم اگه یقین داشت بشه الان چیز دیگه بلا فاصله بال چوبه داره تو به خود هر کاری نمی‌کنه، راست چی بگیم نمی‌کنه که، پس ما یقین رو ضعیفه. این اعمال ما کاشف از ضعف یقینه، یقین نداریم آقایون، ناراحت نشید و یقین رو ضعیفه. هر که یقینش قوی بشه که هیچ حرفی کلمه ای سخنی مطلبی کاری نمی‌کنه مگر اول ببینه خدا چی اگر این جور دارید منظره یعنی هر که داره خوش به سعادت، نمیگم تو مجلس من نداشت شاید بعد از دوران داشته باشید،
امکان داره
خدا بدبین به شماها نیستن. اگر دارید خوشا به حالتون، اگر ندارید برید دنبالش تحصیل کنید، این مقام قبل از مرگ بهش برسید، این ارزش داره. خب بیشتر از این وقت شریف تو نگیرم دیگه، بس. و خیر و ما اولویه خیر و قبل از یقین، حالا انشاءالله وزنی نکنه حدیث باشه، انشاءالله برای چهارشنبه آینده باشه. خدا توفیق به همه تون مرحمت کنه انشاءالله. موعظه‌ای که ما میکنیم خدای نخواسته آقایون یه موقع متأثر نشن، ما نظر به شخص شماها نداریم، ما موعظه هم نظر خودمونی میخواییم موعظه کنیم، هم شما عزیزان در درجه اول به خودم. این که حضرت امیرون سلام الله بارها میفهمیم که اوسا نفسی و بکن، حقیقتش این همطوره، ما مثل شماییم، داره اجازه داریم که برگه صحبت کنیم. خب بگذاریم بریم یه مقداری هم براتون درس میگم و بعد شما رو مرخص کنم. از شود بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دیروز گذشته راجع به مسئله چیز اشاره شد، قضیه کنائس و بیع بود که در کنائس و بیع نماز خوندن چگونه است. اشاره کردیم خدمتتون که ایرادی نداره و ظاهر روایات به دست میاد که روایات نماز خوندن در اونجا اشکالی ندارد، بلکه بعید نیست که فی الجمله دارای فضیلت باشه. یکی از روایاتی که اونجا داریم حدیث صحیحه حلبیه، که حدیث حلیمه اما حدیث پنج همین باب است که باب 13 باشید، دارد که عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال سألته عن الصلاة فی البیعه، نماز خوندن در بیعه که مال یهودی ها هست. فقال اذا استقبلت القبله فلا هرگاه روی قبله نماز بخونی ایرادی نداره، یعنی اونجا هم که میری قبله اونا رو در نظر نگیر، قبله خودت رو رعایت کن، اگر به طرف قبله خودت وای میستی اشکالی نداره. فرموده از استقبلت القبله فلا بعث، خب این ظاهرش اینه که فلا بعث دیگه چه رش ما بکنی چه نکنه دیگه، برایش نماز خوندن در اونجا ایرادی نداره، اگه ایراد داشت حضرت نمیگفت فلا بعث، را از استقبال تنینا مانعی نداره نماز بخونیم، اشکالی نداره. بلکه از این روایت بعدی که روایت ابی البختری هست که این حدیث حدیث ششم همین بابه، عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام، روایت ابی البختری، این روایت دارد که قال لا بأس، البته عن علی علیه السلام، قال لا بأس به صلاة فی البیعت و الکنیسه، نماز خوندن در بیعه و کنیسه اشکالی نداره، الفریده و تطوع، چه نماز واجب بخونی چه نماز مستحب بخونی، الفریده و تطوع و المسجد و افضل. آقا اگه مسجد نماز بخونی افضل، ببینید این معلوم میشه که بس خود نماز خوندن در اونجا فضیلتی داره آمدون، ولی مسجد افضله، ولی منورد و صاحب جواهر هم بگه معلوم میشه لهو فضل نماز خوندن در اونجا فضله. پس این چطور میشه کراهت داشته باشه که بعضی از اصحاب اومدن گفتن که کراهت داره نماز خوندن در کنائس؟ حتی مرحوم صاحب قریه ابن زهره ادعای اجماع کرده، مرمون صاحب قولیه فرمونه اجماع هست که صلات در معابد اهل زلال کراهت داره، به چونی فرمونه معابد اهل زلال کراهت داره داره. وقت ادهی از آیون هست فتما دادن به کراهت، مثل صاحب مراسم و اصباح و محذب و یه چند نفری رو دروس و بیان اینا گفتن که حتی در اینا هم کراهت داره نماز. چه آدم به این کراهت با بودن این حد روایات ما چطور میگیم کراهت؟ به نظر بنده میرسد که نماز خوندن در کنائس کراهت نداره، همطوری که در عبارت متن شرایع هم بود فرمود ولا بأس فی البیع و کنائس، درست فرمود. به نظر بنده از این روایات انصافش این که استفاده میشه که کراهت در اینجا به نظر نمیرسه. وحدت دلیل هم که آقایون اومدن دلیل قرار دادن، میگن که دلیلی که میاد میگه رشه بالما، هر دو رو یه جا کردید، هم بیت المجوز هم کنائس و اینا. میگیم نه، ما روایت جدا هم داشتیم، روایتی داشتیم که جدای از هم دیگه بود، سرفتی به هم هم داره فرگس های یه جا بود، روایتشون جدا بود. چه مانعی داره نسبت به قضیه بیت المجوز بگیم کراهته به وسیله ادله که دیروز داشتیم خدمتتون عرض کردم؟ کراهت داره نماز خوندن، ولی که در کنائس کراهت نداره، مستحق کردی عمل به استحباب نکردی، اما نماز خوندن کراهت داشت میشه؟ نه، کراهتی نداره. به نظر من انصاف مطلب اینه که اینجا حرفی نداره، مطلب تمام. اونی که قابل بحث با صحبت با هم دیگه بکنیم اینه. حالا بفرمایید که اونجایی که کراهت باشه، حالا در مثل بیت المقدس که مسلم کراهتی بیشتری شکی نیست، اونه مطلب بحث قرار بدیم، حالا کراهش بز ببینیم. بفرمایید در بیت المقدس که نماز خوندن کراهت داره، در اونجایی که هست مجوسی یا بیت مجوسی هست، حالا اگر رشما کردم آب رو پاشوندم باشتن نماز میکنم؟ همینطوره آب رو پاشیدم و باشتن نماز میکنم. خب این که نجس میشن بسید که چی شد؟ آب به پاشون رو پاشون نماز میخون؟ این که بستر شد کار. آیا با آب پاشوندن بلا فاصله نماز بخونم یا صبر بکنم که این آب خوش میشه؟ صبر کنم که خوش میشه، آب خوش میشه و نماز بخونم. و اگر مستر شدی، مجبور شدی عمل به کراهت بکنی، بکن، اما آب رو بپاش، صبر کن خوش میشه، خوش نماز بخونم. و یا روش فرش بنداز نماز بخوان، نه این که هنو آب تره پاشی نماز بخوانی، که این که بیشتر نجاست به لباست میخوره، این نمازت بیشتر احتره بکنه. که دقیقه فرمی چه چی به نظرتون میاد؟ ظاهر اصحاب، کلمات و اصحاب که نگاه میکنیم، این آیون فرمودن به این که این سه تا شرط رو آوردن، سه تا رو، یکی استقرار. الان برای تو عبارت ها رو میدونم، استرار اگر پیدا کردی برو نماز بخون توی بیت المقدس، ولی نخونی یا اختیارا نری بخونی چشم. دوم، حالا که مستحیل شدی میخوای نماز بخونی، رشما بکن، رشما بکن چشم. اینم دوم. سوم، بعد رشما بذار خوش بشه بعد نماز بخون، یا فرش بنداز روش نماز بخوام. اینه در کلمات اصحاب دیده میشه، در حالی که در روایات از این قسمت سوم هیچ اثری درش نیست، هیچ اثری. ببین کلمات اصحاب و مرحوم شیخ طوسی ما رضوان الله تعالی علیه در کتاب مبسوطشان این تعبیر رو دارن، می فرمایند در کتاب مبسوط این عبارتشونه. بله، می فرماید که ان فعل، عبارت مبسوطه، ان فعل رش بالموضع بال رش الموضع بالما. شیخ در مبسوط میگه اگر میخوای انجام بدی باید جایگاه رو آب بریزی. فاذا جب سلافه، وقتی خوش شد حالا نماز بخوان. و ازا جفه سلافه و استحسن المحقق ثانی، محقق دوم یا مول مقاصد هم گفته حرف بسیار عالی فرمودی جناب شیخ طوسی، واری کلا آب بپاش خوش بشه بعد نماز بخوان. اینم برای محقق ثانی. مرحوم صاحب وسیله ابن حمزه فرموده تکر و ایبویوت المجوز اختیارن، نماز خوندن در بیت مجوز اختیارن کراهت داره. تکر و ایبویوت المجوز اختیارن، فا این از اگر مجبور شدی زه اولا بالما، اونجا رو اولا با آب بریزه، اینجا استرال آورده، دیگه جفرشون ندارم. ولی استرار غیب کرد. اگر مستر شدی برای این کنی. حالا میگم دیگه ببینم چی میشه؟ چشم. من هر همه رو بیان میکنم یه جا. اینم کلام ایشون. و همچنین باز میبینیم که در جملت من کتب الفاضل، یعنی مرحوم علامه هلی، در کتبشون داره لبز تر یا لبز تر المتلم رش الماء یا رشهو بالماء استحبابا، اگر مستر شد آب بکنی استحبابا چی میکنی بکنی دیگه. ایشون چه اسمی از جف نداره، ولی در بیان همه رو آورده. مرحوم شهید اول در بیان همه رو قید آورده، این دیگه جامع آورده. فرماده لبستر یا لبستر آقای مکلم رشهو بالما یک و فرش و سلا فرش بکنه روش نماز او ترک او حتی یجب یا ملش کنه تا خوش بسیده. ببینید همه رو آورده این کلمات اصحاب. ولذا صاحب مدارکت میگه این جف رش بالما و جف بذاره خوش بشه و رش بالما بکنه قطع به الاصحاب، اصحاب ما به این مطلب قاطعه. خب مرحوم صاحب جواهرم میگه که لولا اتفاق الاصحاب، اگر این اجماع اصحاب نبود که میگه بذار خوش بشه، که ظاهرا این اجماع برای که تجنب من النجاسه هم میخواد بگن دیگه، میخواد از اون تجنب من النجاسه هم این حرفو میزنن. ولذا میگه بالاتر از قبل از رشه، یعنی وقتی آب پاشوندی بدتر از قبل از رش میشه. پس من میشه از تجنب من النجاسه دیگه حضرات اصحاب آدم فرمودن بذار خوش میشه. بله حال آن که ظاهر نصوص هیچ نداره این آب خوش بشه، نداره تو اخبار خوش بشه اصلا. ایشون شو آقایون چرا از خودشون بایی میذاره باشی؟ صاحب جمال میگه تحجب هم که آقایون از کجا این حرف رو در آوردن، چی نداره اخبار. بلکه صاحب جمال میگه اجازه بدی من این چیز دیگه هم بگم، این اخبار ما مثل که میخوان آقای وسواسها رو اذیت بکنه. این روایت ها نیست که لبه چیزش متوجه به وسواس هاست. زن رسمن امام داره میگه آب بریز ترش کن پاشو نواسته بخون پاشو، ای نجاش میگه برو پاشو این وسواس رو بده کنار. این روایت ها اصلا نیست که انگولک میکنه قلقلک میکنه وسواس ها رو. اگه نگاه به این سوالت رو بکنی اینجوریه، میگه من شاید بعد بیارم که این وسواس ها رو داره انگولک میکنه. صاحب جوابی میگه بیا شاید بعد بیارم که داره وسواس ها رو انگولک میکنه. ببین این صحیح حلبی رو نگاه کن، حدیث حلبی قشنگ میرسونه که این داره وسواسی رو انگولک میکنه. حدیث یک باب 14 یادداشت بکنید، حدیث یک باب 14 از همین ابواب وکال مسلی. ببین صحیح حلبی چیه؟ صحیح حلبی قاله سؤال صادق علیه السلام، سؤال شد عن السلام فی بیوت المجوس وحیت خورش تو بلما، سؤال شد نمازی که تو خونه مجوس خونده دید بیشتر حال که ترش تو بلما آب ریخته شده اونجا
باله. لا بحثه
عجب، لا بحثه. امام چرا اینجوری کرد؟ بگه لا بحثه بشه نمازه بکن بفرمایید. روشن شدید چی میخوام بگم یا نه؟ صاحب جواب میگه ترسان دو لولا اتفاق الاصحاب من میگفتم یالا پشید نماز رو بخونی با همه آبی خرید یالا معتمش نکنید. ولی چه کنم که ببینم همه اصحاب ما دست واحد دادن. بنده معذرت میخوام، ببخشید و اسای عدم نشو، بنده معذرم میدیم یه نظرم اینجوری که نه بابا تا آب هست نماز بخون. آب تا هست نماز بخون، نباید بذاری خوش میشه، اگه خوش میشه باید کراهتش برمیگرده. آجه ها شما چی داری میگی؟ من در نقطه مقابل اصحاب اینجا بخواد بگم، چطور بخواد مقابل اصحاب بگی؟ علتش اینه که که ما علت معلوم نیست مسئله تجنب از نجاست باشه. چه تجنبی عزیز من؟ زمین خشک، من میخوام نماز بخونم تو خونه اینا، میخوام نماز بخونم، چه نجاستی؟ تجنب از نجاست. یه آب بخوشم یعنی چی؟ مگر اینجور آب پاشوندن نجس رو پاک میکنه؟ خدا نعنت بیامرزه. حالا آب بپاش، رشته بر ما آب چی نذر پاک میشه؟ نجس بوده اگر نجس خلاص هم نجسه. برای تجنب از نجاست نیست عزیز من. چی؟ پس صبر کنیم چی میشه آقای سالی؟ من تازه وارد گوش شدم، هنوز عرق نکردم، صبر کنم کشتی بگیرم بعد دیگه باشت بگیرم. چی شد؟ چی داری میگید شما آقایون بزرگوارا؟ آب بذاری خوش میشه؟ نه جانم، نباید بذاری آب خوش میشه نماز بخونه. چرا؟ نماز میگه آب باید میسن بخونه، نماز بخونه داری تو آتاق بخونه فرشی بگر آب رو فرش میپاشونه نماز بخونه. منظور اینه؟ یعنی میخوای تو فرش نماز بخونی منزل مجلسی یا آب ببر اول رو فرش رو آب بپاش؟ این نیست که جان من. که آه پس چی؟ حیات و آب بپاش، آب بکش تو حیات، برو تو خونش دیگه نماز بخون. چی رو اینجوری؟ ها علتش اینه، چون خانه مجوس ملائکه نمیان، ملائکه رحمت نمیان، مثل که یک کلبون چطور ملائکه نمیان؟ آدم محتضر میگن حائض کنارش نباشی، جلوب کنارش نباشی. چرا نباشی؟ علتی چی گفته امام؟ میگه چون ملائکه رحمت نمیتونن کنار من بگذارن، این جلوب چیزی بری بیرون. دقیقا نمونیم خانه مجوس ملائکه درش داخل نشد، دخول ملائکه در خانه چه بسا ممکنه از برکت پوشیده به آب، این آب رحمت الهی که در خانه پیشاندی پاشاندی، برو تو آتار نماز بخون، نه روی آب. روی آب نمیخواد نماز بخونه کسی؟ مگر زمان قدیم فرش نبوده؟ یا برم فرش آب بپاشن؟ این خرفا نیست که بیوت المجوس، این خانه ای که مال مجوسه، آب روش میباشی یعنی کجا میباشی؟ یعنی زمینی که داره آب بباش، رحمت الهی میاد. این آب که آمد تا نم آب موجوده، تا آب در زمین هست، نواسته بخوان رحمت الهی هست، ملاکه میتونن بیان. این تمام. اگه این باشه اصلا رشه و سلمه نمارد، اینی که بذار خوش بشی. این خوش شد که باید برمی کنی تکل اول، هیچ استبعادی به نظر بنده نمیاد که اینجا مراد از رش نه صلات علی رش. رش زمینه اینه که زمینه رو آماده میکنه برای نماز، یعنی رحمت الهی میاد. تجنب از نجاست چه فایده داره؟ شما حالا آب بپاشید نباشه، نجس اگه باشه نجس، نجس دیگه داری چه ربطی به نجاست داره که بخواد جو بشه؟ به نظر حقیقی تو میرسه والله العالم. یه کلمه دیگه حالا آقای بذار مرخص بشن، غفر الله ولکم ان شاء الله. بیا پیش من، بیا پیش من صحبت کنیم، بیا فرمی تشریف بیار اینجا.
والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بنيته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عرض می‌شود در رابطه با اینکه آیا اگر چنانچه ما در منزل مجوسی نماز بخونده بشه رش بالماء شد، آیا این رشب الماء باید بذاریم تا خوش بشه یا لزومی نداره. این فرع اولی بود که از فروعی که میخوایم انشاءالله متعرض بشیم، فرع اول این بود که اصحاب آمدن گفتن که باید صبر بکنه تا خوش بشه، آب بعدا نماز بخونه، یا اینکه یک فرشی روش بیاندازه و نماز بخونه. ببینیم آیا همینطوره یا نه، باید فرشی انداخته بشه، باید خوش بشه نماز بخونه، یا اینکه نه ما بگیم که از اخبار استفاده کنیم حتی تا خوش نشده نماز بخونه، نه بذار خوش بشه، تا مادامی که رطوبت باقیه نماز چه بخونه. ولی اگر بذار از شاید خوش بشه، احتمال این هست که مثلا خوش شدنش باز موجب کراهت باشه، مثلا اگر نگیم حدوث رش موجب زوال کراهت فقط میشه دیگه، بقاءً دار مدار او نیست. ما اشاره کردیم به اینکه روز گذشته درسی که استبعادی نداره از لسان نفس اخبار اینطوری برمیان که ظاهرش اینه که این حال روزون نداره که رش به ما رو خود اون جایی که آب میپاشونه، یا چون معمولا جایی که نماز خونده میشه معمولا روی فرشیه، چیزیه که نماز اونجا خونده میشه، نه جایی که مثلا آب روش میریختن همونجا رو زمین باشه، به این صورت نیست. این احتمال این هست آب رو مثلا در حیات و ساحت بپاشونه و بره در خونش نماز بخونه، در اتاقش دیگه نماز بخونه، دیگه کراهت نداره، نه خصوص اونجایی نماز بخونه که آب پاشونده. حتی مثلا فرض کنید من حالا تو حیات مجلسی میخوام نماز بخونم، یه قسمت حیات آب پاشوندم برم جای دیگه‌اش نماز بخونم، دیگه کراهت برطرف میشه ها. اون عرضی که بنده میکنم اگر اونجور قبول بفرمایید، یه گوشه که آب پاشون بره یه گوشه دیگه نماز بخونه، دیگه کراهت نداره. ولی اگر نه استفاده بشه خصوص اونجایی که آب پاشونده میشه نماز بخونی، قهران نماز هم باز همونجا خونده میشه، این اگه جای دیگه بره نماز بخونه باز کراهت داره. نتیجه اینجوری گرفته میشه ها، نتیجه فرمایش اصحاب ما اینه که باید همونجا نماز بخونند که آب پاشته. ولی ما میگیم به نظر برسه نه، اگر در حیات ایشون آمد و آب پاشید در حیات، این موجب نزول رحمت الهی میشه، اون کراهت دیگه برطرف میشه، قهران دیگه میتونه نماز بخونه دیگه. اگر این عرض بنده رو بپذیرید دیگه مسئله ای که مزان و لنجاست و امثال این حرف ها دیگه پیش نمیاد. این در واقع محیط این خانه رو میخواد بگه محل کراهت است، وقتی آب پاشوندی دیگه ایرادی نداره. عرضی که بنده کردم، من در این کتاب آیون مطالعه کردم، بیانات بزرگان، کسی رو نیافتم که این احتمال عرض بنده رو گفته باشه بینی و بین الله. این نظریه فقط مال حقیر تنهاست، من به ذهنم اینطوری خدا خطور کرده اینا، ولی ما از ما به احتیاط و ما دهی که تنها هستیم در این مسئله عمل به احتیاط بکنیم، خب ضرر نداره، انصافی در احتیاطش ضرر نداره که آدم مطابق اصحاب، چون همه متفقون علیه، همطوری که خود صاحب جواهر در رابطه با این که تر باشه بشه نماز بخونی یا نه ملاحظه فرمودی، میگه اگر اتفاق اصحاب نبود من میگفتم تر نماز بخونی، ولی چه کنم که اصحاب همه میسی که متفقن در این جهت که نه این آب بپاشون و مثلا صبر بکنه و بعد نماز بخونه. خود صاحب جواهر هم میسی که اینجا ناراحت از این حرفی که میخواد بزنه، ولی خب چاره نداره، میگه چون میبینم همه اصحاب میسی که نه این معنا رو موافقت دارن که باید صبر بکنه تا خوش میشه، اگر اینجور باشه حرفی نیست. واقعیت مسئله اینه که بنده اصلا مذم نجاستش هم خیلی قبول ندارم. حالا من از شما مسئله میپرسم، ببینم شما نظر مبارکتون چی میاد در فتوای فقها. حالا اگر ما واقعا رفتیم خونه مجوسی، ما وارد منزل مجوسی شدیم یا منزل یهودی وارد شدیم، اونایی که نجس میدونن، حالا یه دفعه آب ریخت رو زمین، یا آب ریخت رو ترشح کرد به انسان، آب ریخت زمین رو یه ترشح کرد به آدم، حالا این ترشحی که با آدم کرده محکوم به نجاسته از نظر شرعی ها؟ الان باید بگی لباس من نجس شد؟ نمیگن نجس شد، چون بگی یقین نداریم، چون نجاست خودتون الحمدلله میدونید، نجاست که ملاک واقعیش که ملاک نیست، نجاست اونی که به دست مبارک شما میاد باید مشخص بشه، یعنی علم شماست. اگر جوری باشه علم داشته باشید بعد ایران نداره، یعنی علم که ما نداریم که خب همین که شک که در نجاست و طهارت داشته باشه این کفایت میکنه در اینکه محکوم به طهارت باشه. بنابراین من یه خورده سختم این نظریه رو بپذیرم، اینی که این مدلنتون للنجاسه هست پس باید اجتناب کرد. خود اینم قابل بحثی که اصلا چرا ما حکم نجاست بکنیم از زمینش رو بگیم، برای که مسلما اینجا این بلده خدا میاد میره، این سخته که اینجوری باشه که اینجا یه ظاهر حالی باشه که مقدم بر اصل طهارت باشه، اینا مشکل به نظر میرسه. به هر تقدیر نه مزنه ای که یعنی میخواد بگی که بجوری که نجسه، حالا شما خودتون همین نظر میدی؟ حالا من بیرم به سوال کنید استفتا بکنید از مراجع ببینید میگن نجسه نمیگن که، اما بعضرات میخوام در توالت، خب این مطلب رو داره مروب شهید در توالت، مروب شهید جایی که میگه ظاهر مقدر بر اصل راجع به توالت هاییست که مثلا بعضرات میخوام جایی ترشحات بول و ایناست، اینجا رو آقایون میگن اصل طهارت خود مشکله بیاد، میگن ظهور حال موضوعیت توالت نزدیک جای نشینگاه ظهور حالش اینه که ترشحات بولی در اونجا باشه، اونجا رو آقایون میگن احتیاط کنید در لباساتون. تازه من چند تا از روزه رو بازار رو اساتید داشتم که از آقایون من میگه آقا من اینجا قبول ندارم، با بند خصوصی رو بد میکرده، میگه من در توالت چم قبول ندارم، میگه اصالت و طهاره هست، ولی آیون از ما به احتیاط میگن ظهور حال توالت نزدیک نشینگاه اینه. خب این حرف بدی نیست، حالا نمیشه انصافا این، اما آیا در حیات شخص کافر با آمدن باران با بودن آفتاب با بودن این همه ما اینا رو همه رو بذاریم کنار بگیم نجاست است؟ نمیشه همچی چیزی گفت. بین خود و خدا اگر سوال از بنده استفتا بشه ما نمیام حکم نجاست بکنم، میگم اگه قرائنی باشه که برای شما ظنی ایجاد کنه بین خود و خدا اطمینان رو چشم بله، و الا اگر جدا در حال شک و تردید باشه اصالت طهاره هست در جوجا. بنابراین من میخواستم عرض کنم چون علما همشون متفقن میگم ما رو چشم من، چون من با اجماع مخالفت نمی کنم، بعد ما احتیاطا همین نظریه مبارک آقایون قبول داریم، میگیم جفاف هم بشه همطور که صاحب جواهر میگه رو چشم اگه بناس بشه خیلی، اصحاب فرمودن جفاق میشه ما میگیم شد، ولی خواستم علمیت ذهن مبارک شما رو این نقطه رو دفتر بنویسید، آینده ها که میان خودتونم بیان ببینن که ما این نظریه و احتمالا داشتیم، تا ببینیم صاحب اصلی تشریف بیاره ببینیم واقعا نظر مبارک آقا چیه که آیا نماز در همون جا باید خوانده میشه که رش شده یا ملاک این نیست، آدم رش بروم خود بره تو قطع نماز بخونه دیگه، کراهتی نباشه آب تا پاشو برو تو آخر نماز بخوان، رحمت الهی دیگه درش نازل شده. این یه فرع مسئله بود، فرع اول بود که در این فروعی که اینجا داشتیم، این یه فرع اول، اینجا چند تا فرع خیلی خوبی داره که داره اشاره میکنیم، این یکیش. فرع دومی که باز این فرع هم خوبه، مرحوم صاحب جواهر این فرع عنوان کرده، ببینیم این فرع صاحب جواهر تمام یا نه. مرحوم صاحب جواهر میفرماید که فإن الظاهر زوال الکراهه، میگه ظاهر ادله که انه اینجوری اقتضا میکنه، فرمونه فإن الظاهر زوال الکراهه من حیث و کونها بیوت المجوس بررش. دقت کنید ایشون چی میگه، میگه ظاهر روایت اینه که کراهت برطرف میشه از اینکه این بیوت المجوس هست، وقتی رش ما کردیم دیگه از این جهت کراهت دیگه برطرف میشه. فهمیده زوال الکراهه من حیث کنه ها بیوت المجوسه بر رش، اما عنایت داشته باشی چی میگه، اما لو کان فیها مع ذلک مجوسیون، ولی اگر علاوه از اینکه این بیوت مجوسی هست مجوسی هم توش هست، و اما لو کان فیها مع ذلک مجوسیون و قلنا بالکراهت فیه من حیث ذلک، و گفتیم که این بودن مجوسی هم تو خونه از این جهت باز کراهت داره، اگر اینه گفتیم که و قلنا بالکراهت فیه من حیث ذلک کما اذا کان فی بیت غیره، کما اذا کان فی بیت غیره، مثل اونجایی که یهودی خونه غیر رفته، غیر خونه خودشه رفته اونجا، کما اذا کان فی بیت غیره فلا تزول به. می فرماید اینجا دیگه کراهت به رش ما برطرف نمیشه، فلا تزول به. عجب میره دیگه کراهت برطرف میشه. چرا؟ لعدم دلیل، دلیل نداریم کراهت برطرف میشه. و حرمت القیاس، قیاس هم که حرامه، هازا کلام آقای صاحب جلال قشنگ متوجه چی شد؟ میگه اگه در بیت مجوسی رش ما کردی، کراهت از ناحیه بیت المجوسی برطرف میشه. و اما اگر درش مجوس باشه، و گفتیم کراهت از نظر بودن مجوسه، رش ما باعث نمیشه کراهت برطرف میشه. مثل اونجایی که مجوسی خونه دیگری رفتی، دلیل نداریم، قیاس هم حرام. واضح شد؟ همین عدله میگه، ظاهر عدله، ظاهر عدله میگه دیگه، همین عدله رو یه استفاده. حالا سوال بنده اینه، مطلب صاحب جواهر به نظر آیون تمام حرفش یا نه؟ این رش الما که در سه تا حدیث آمده، رش و سلده، رش ها و سلده ها، آیا اینجوریه که اگر رش با بودن مجوسی که راحت برطرف نمیشه؟ میشه این حرف قبول کرد یا نه؟ اون روایتی که میگه در بیت مجوسی رش الما، اگر بگیم فقط به لحاظ بیت همین، چون بیت بیت مجوسیه، میگه رش الما به این لحاظ، نه از باب اینی که مجوسی فقط توش هست، مجوسی توش هست کار نداره دار، چون بیت بیت مجوسه میگه رشی، حیثیت کراهت اینه، از این باب کراهت داره. پس این رشل ما کردن موجب زوال کراهت میشه در چه صورت؟ در صورتی که اون روایتی که داشت که اگر چنانچه انکان فی بیت فیه مجوسی یون لا تسلی در اون بیت، مگه روایت عدو اصابه نداشتیم؟ لا تسلی فی بیت فیه مجوس. پس شما این چجور معنی میکنه صاحب جواهر؟ لا تسلی فی بیت فیه مجوسی رو صاحب جواهر چجور معنی میکنه؟ منظورش این بیت المجوسه یا بیتی که درش مجوسی باشه؟ اگر بگیم مراد بیت فی المجوس، حالا میخواد بیت خودش باشه میخواد نباشه، اگه این بچه رو استقرارشون گرفتن، این به استقرار نمیسازه. ایشون فرمود اگه یاسو باشه اونجا، نمیدونم نظر مبارکتون هست، ایشون فرمود بیت فی المجوسی یا مثل بیت فی کلبه، یادتون اونجا صاحب جار گفت یا نه؟ یا این فرمون اینجوری دیگه گفت یه بیتون فیه کلمون، معناش یعنی که خانه که سگ درش هست، نه منظور وجود او سگ در همون زمانه، همقدر مخانه باشه که در این سگ باشه، نبود اینطور فرمودن. پس بیتون فیه مجوسی یعنی خانه که مجوسی درشه، یعنی که انه محل قرارشه، لا تسلی در این خانه، درسته؟ قرارگاه اوه. بسیار خوب، بس دلیل بر این که بودن خود مجوس کراهت داره دیگه چه دلیل دارید؟ سوال من از صاحب جواهر اینه، دلیل بر این که اگر خانه که درش مجوسیه، خانه مجوسی نیستا، خانه هست که خونه بنده است مجوسی توش آمده، نماز خوندن در اونجا کراهت داره، دلیلتون چیه دیگه؟ چیزی ندارید که
عرض کرده که اگر گفتیم که
خب میدونم میشه این فرض رو با مبنای خودش بکنه؟ نمیشه که. من میخوام دلیل از دستشون بگیرم. الان سب که هر دو صورت چی میگم براتون؟ اشکال به هر دو صورت ایشون وارده. حالا من یه طرفش بگم تا طرف دومش هم به نظرتون بیاد. این ورش قبول میکنید؟
اگر این کانه فیه بیت و مجلسی رو شما معنا بکنید استقرا، اینه ببرید سر بیت و مجلسی رو بیت و مجلس. اگه این معنا گرفتی پس بیتون فیه مجلسی دیگه در برکرارتش ندارید دیگه، چون اون روایات دیگه همش داره بیت المجلس داره. این روایت داشتیم که بگید که شما اینم دارید به استقرا. وقتی استقرا داریم دلیل بر کراهت داشتن نماز خوندن که فیه بیت المجلس داری شما؟ نه نداری. این اگر دیگه کجا بخواد ثبت بشه؟ پس این اگر میخواد ثبت بشه باید کجا ثبت بشه؟ جایی باشه که امکان فیه مجوسی، این مجوس رو هم معنای این بگیریم خود وجود المجوس موجب کراهت بشه. درسته؟ وجود المجوس موجب کراهت، وجود المجوس موجب کراهت شد. خیلی خوب، اگر بنا باشه که در بیتی که مال مجوس نیست وجود المجوس موجب کراهت شد، بیت خودش که وجود المجوس هست اونجا به طریق اولا نمیشه کراهت. چرا؟ حالا میایم اینجا، حالا که بنا شد دو تا دلیل داریم، یک دلیل کراهت داره، یک دلیل داریم بیتون فیه مجوز کراهت داره. درست شد دو تا؟ این دو تا شد. خیلی خوب، حالا میایم سراغ اون روایتی که میگه بیوت المجوز اگر هست رش و سله، اگر بیت مجوز درش هست رش و سل، عنایت داشته باشن آیون محل استشهاد حقیق اینجا سلا. این روایت که میگه رش و سل با بودن مجوس میگه یا بدون مجوس، هر دور باری کرده زنده، ما انتقال ذهنتون واضح باشی میشه. اون روایتی که میگه بیوت المجوس رو سل، رش و سل، خب این رش و سله اگر بنا بشه که این با فرد بودن مجوس رو هم داره میگه در بیت خودش رش و سله، این دیگه معنی نداره کراهتش بشه که، این دیگه معنی نداره. اگر بگیره عبارت بیوت المجوس رش و سله اطلاقش بگیره، با اینکه مسلم میگیره، با اینکه بیوت المجوس خلاصه بودنش بیشتر از ساله بودنه، اگر اطلاق این روایت بیوت المجوس سله و رشه بگیرد به این که آقا رشه و سله دیگه کراهت نداره دیگه، حالا چه مجوس درش باشه چه نباشه. خیلی خوب، اگر بیت فیه مجوس استقراری که درش مجوس هست رشهش موجب زوال کراهت بشه، اون بیتی که درش بیت خودش نیست و اونجا مجوسی درش هست اونجا رشش موجب زوال نمیشه، بل اولویه میشه، بل اولویه میشه دیگه. این چه دلیل نداریم میفهم لعدم دلیل، این دلیل اولویت، اولویت که دیگه قیاس نمیشه که. آقای صاحب جما این قیاس نمیشه که، قیاس در سایست که انسان بخواد بگه چون فلان جا گفت اینجا میگی تصدیت و حب من جزئیه، من جزئی داره جز. اما اگر اولویت باشه که دیگه ایراد نداره، همه فقها قبول میکنه. اگر یک جایی فرض کردیم که رشه و سله بگیرد کراهت منتصب الالبیت با وجود مجوس را هم بگیره، امام بگه رشه و سله، سله که با کراهت نمیخواد بگه.
اگر ما اینجا گفتیم که اینجا دو تا کراهته، یکی کراهتی که به واسطه بیت المجوسه، یکی کراهت وجود المجوس، اینجا هیچ اولویتی نیست که شما بتونید همچین.
خب شما عنایت به عرض من پس نداشتید معلومه، شما ببینید مثل که تو فکر اشکال خود. الان اجازه بدید چه عرض کردن، من سوالم اینه، این رشه و سله زوال کراهت رو میرسونی؟ نه
زوال کراهت بیت المجوس،
نه نه نه، این بخواد دیگه نماز بخون تو بیتی، مگه اطلاق نداره؟ عنایت نکردی، اطلاق نداره با بودن مجوس
در بیت، چرا
بیتی باز کراهت داشته باشه؟ نه خیر، چیزی نمیشه که، این معنا نداره که. میبینی چی میخواد عنایت بر امام بگه رش و سل، یه سله نباید بگی که، باید بگه لا تو سله. اگه کراهت هست پس بگی عنایت باید بگه رش و لم تکن فیه مجوسی یا سله، یعنی عنایت به عرضم داشتیم شما خود یه لحظه نگه عنایت داشتیم متوجه مسئله. ببینید اگر بناس بودن مجوسی هم در بیتش بازم کراهت داره، امام نواد میگه سله،
باید بگه رش ولم تکن ولم یکن فی مجوسی حالا سلم. امام میگه نه، رش و سلم. این رش و سلم یعنی چه؟ یعنی چه مجوسی درش باشد چه مجوسی نباشد، تمام دیگه. شما این رش و سلم رو درستش بکنید مطلب تمامه، اطلاق نداشته باشه من قبول دارم، در حالی که همه میدون اطلاق داره، این مسلمن صورت وجود مجوسی رو درش میگیره. امام داره میگه این کار بکن. اون روایتی که میگه که اگر بیتون فیه مجوسی یون از دو حال خارج نیست، اون که میگه روایت بیت لا تسل فی بیتون فیه مجوسی، یا مراد فی بیت استقرار باشه که همین بیت المجوس میشه، یا مراد از لا تسل فی بیت فی مجوسی مراد بیت غیر مجوسیه، از این دوال خارج نیست. بین اولویت درست میشه نمیشه؟ یا مراد بیت غیر مجوسیه، از این دوال خارج نیست. آقای صاحب جواب ما با شما عرض میکنیم، اگر بگی بیتون فیه مجوسیون مراد همون استقراره که خودشون هم بیشتر نظرش این بود، اگر این همون معنای بیت المجوسه، اون بیت المجوس میشه، دو تا تکرار میگه نمیشه، دو تا کراهت نیست، یک کراهت دیگه، تعدد معنا داره. اگر بگی نه مراد از لا تسل فی بیت فیه مجوسی مراد وجود مجوسه که ما اون دفعه احتمال دادیم، نه مراد بیت استقراریه، وجوده بسیار خوب. اگر بنا شد وجود المجوس کراهت داره، راست میگه، اگر این رشته رو در بیت المجوس نمیگو ما نمیتونستیم، اما وقتی میدیم امام در وجود مجوس در بیتش که مسلمن قدر متیقن وجود خودشو میگیره، اینجا رو داره امام میگه رشه و سله، یعنی مسلم ال کراهه، همچی چیز نیست این رشه و سله، معنیش دیگه با رشت دیگه کراهت نداره. یه چطور وقتی اینجا اگه براش کراهت نداره شما مسلمن در جایی که دیگه بیت المجوسیان کراهت هم نداره؟ پس به نظر من دیگه این فرمایش صاحب جواهر علا کرد تقدیر اشکال داره. عنایت کنید چی جور بنویسید به عقیده بنده. اشکالش اینه که اگر بیت المجوسی ابی اسامه رو معنای استقرار کردی، یکی میشه همون بیت المجوس، بیت المجوس که شد اطلاق روایت اونم میگیره، چیز جدی تعدل و کراهت یه معنی نداره اونجا، کراهت میشه یکی، درست عرض کردم؟ و اگر بگی نه بیت فیه مجوسی مراد بیتی که وجود المجوس موجب کراهت، میگیم خیلی خوب این حرف تو خوبه، ولی که سوال ما اینه اون اطلاق روایت بیت المجوس که میگه رش و سلم میگیرد پس تو وجود مجوس رو یا نمیگیره؟ میگه مسلم میگیره، قدر متیقنشه. وقتی گرفت بنابراین اونجا اگر بنا بشه در بیت المجوس مع وجود المجوس رش الما زوال کراهت بیان، در جایی که خود مجوسی که مخالف خانه او نیست ولی وجود داره، اینجا بل اولویه میشه. چرا دلیل نداری میگید حرمت القیاس؟ قیاس نیست که، نه قیاسه و دلیل هم هست. پس شما باید مبناتون رو مشخص بوده، الان که معلوم نیست که حالا فقها میره نخوام بگن، بله یکی از فقها ممکنه بگه اصلا ما فقط کراهت مال بیت المجوس، اون حرف نیست، دیدید که عبارت فقها بیشتر این بود، میگادن بیوت المجوس. خب بیوت المجوس رو رش ما بکن، چه مجوسی باشه تو چه نباشه، پس بنابراین بیتون که مال مجوسی نیست اگر مجوسی درش بود کراهت نداره اصلا، که بنده تو دفترم نوشتم، بنده نوشتم بیتون فیه المجوسی که استقرار نداره، یا لم یکن مکروه الاصلا، هر کسی مونه بید، یا اگرم مکروهی شده باشه با رسول ما چی میشه؟ برطرف میشه. تو تبلیغی که این صاحب جوابه بگردم تون، حالا شما نظر مبارک تون اینطوری آمد، من حق ندارم، شأن کوب همین ایجاب میکنه که بگی بایدن درست معنی اجتهادشون زحمت کشیدن دست و پنجهشون درد نکنه، راه رو برای ما باز کرد ایشون، ولی به نظر بنده این فرمایش ایشون نمیتونم من قبول کنم. ولی بنده در جزوه هم نوشتم به نظر من رش الماء اگر موجب زوال کراهت بشه، یزول الکراهت، چه کراهت را ببریم روی بیت، به وجود بیت مجوز، چه کراهت رو وجود المجوز باشه، به نظر میرسه هر دو رو برطرف کنه. والله العالم. این یک فرع که خواستم خدمتتون عرض کنم. فرع دیگری که سومین فرع اینجا میخوام بگیم و این خیلی به درد ما میخوره و واقعا قابل استفاده همه جاست، از اینجا میخوایم مطلب و سرایت بدیم به جاهای دیگر، این آیونی که پا میشن میرن مکه یا تون میرن تو شهرهای سنی نشین، شما میرین تو مسجدها اینو نماز میخونین، نمازاتون درسته؟
میتونی نماز بکنی. این مطلبی قابل بحثه. نماز خوندن در مسجدی که سنی ساخته جایزه؟ یا نماز خوندن در کلیسیا میشه نماز خون؟ یا نمیشه نماز بخون؟ این فرع سوم بسیار فرع مفیدیه. خب از چه نظر؟ سه تا بحث اینجا داریم، سه موضوع بحث داریم، هر سه شب قابل استفاده است. یه بحث اینی که آیا اذن نمیخواد بگیریم، اجازه نگیریم از واقف، از ناظر، از اهل ذمه نباید اجازه گرفت؟ میخوایم نماز بریم بخونیم تو مسجدهای اینا، تو کلیسیای اینا، اذن اهلها، اهل ذمه لازمه یا نه؟ اذن ناظر اگر در اونجا ناظری گذاشتن نباید اذن بگیریم میخوایم نماز بخونیم؟ اذن واقفی که وقت کرده نمیخواد اذن گرفته بشه؟ یه مسئله قابل استفاده است. این یک جهت که یستلزمال اذن از اینها یا اذن نمیخواد، این رو بحث بکن. این بحث اول. بحث دوم، فرع دومی که در اینجا بحث میخواییم بکنیم در رابطه با اینه، بفرمایید اصلا این مسجدهای غیر شیعه یا معبدهای اهل ذمه این وقتی که اینا کردن، اگر وقت کردن این وقتشون درسته؟ وقت اینها صحیحه یا اصلا وقتشون باطله؟ اینم قابل بحث. اگر بفرمایید وقتشون باطله خیلی راحت میشید دیگه. اگر براشون وقف این مسجدهایی که سنی ها میکنن، خونه هاشون برای مسجد یا زمینه برای مسجد، اگر وقفشون باطل باشه، خب اینا چطور مسجد میشه؟ مسجد دیگه نیست که، دیگه مسجدیتش واقع نمیشه که، احکام مسجد رو نداره، تنجیسش دیگه اشکال نداره که، نجیسش بکن بکن، مسجد نیست که. چرا؟ چه مسجدی؟ وقف نیست که. این خیلی خوب میشه اینطوره؟ آیا وقف اینها باطله؟ وقف معبدها باطله؟ یا نه؟ اینا وقفشون صحیحه. وقعه صحیحه. اگر صحیح شد اون وقت باید اذن بگیریم. اونجا بحث میاد که آیا اذن میخواد یا نمیخواد. درست حرف میکنم؟ و این هم یه مطلبیست. این هم یه جهت بحثی دومی که اینجا باید. جهت سوم که باز اینم قابل بحثی انشاءالله با صحبت در بارش بکنیم. بفرمایید که حالا اگر چنانچه بپذیریم که اینها وقتشون هم درست باشه، اصل وقت اشکالی نداره، صحیح بسیار، حالا معبد باشه، مسجد باشه، وقتشون درست باشه، بفرمایید بیدم اگر این وقت رو برای یه قوم خاصی بکنن دون قوم خاص میشه؟ یعنی واقف رسمن آمد گفت این مسجد رو وقف کردم سنی ها توش نماز بخونن و غیر سنی حق نداره نماز بخونه؟ یک سنی متعصبی بود که رسمن تو وقف نامش آورد نماز خوندن غیر سنی تو این مسجد من حرامی، وقفش کرد لعهد سنه. این چطور میشه؟ این وقفش درسته؟ یا نه؟ این هم خوب، حرف خوبیه. وقت کرد یک شخص نصرانی این خانهش و کلیسی ها گفت وقت میکنم فقط برای که نصرانی ها نماز بخونه، حق نداره یهودی مسلمان پاشو بذاره جا نماز بخونه. حالا شما میتونی نماز بیری جو بخونی؟ نماز بیری بخونی؟ ایه مطلبیست. این فقه ها شما عزیزان هستی که باید این مسئله رو اینجا روشن کنید. پس چه تا موضوع شد؟ اذن میخواد اصلا یا نه؟ این اوله، باید به اذن نماز خونده بشه یا نه؟ ثانیا وقتی که اینجوری میشه وقت به اینها وقت کن املا. ثالثا اگر وقت هم برفض بگیم وقت علا قوم دون قوم طائفت دون طائفه وقت رو باطل نمی کنه؟ این وقت صحیحه یا نه؟
سه جهت بحثی که واجب خیلی مورد نیاز بوده. و اما جهت اولا، بحث جهت اولا، مرحوم صاحب جواهر اینجا ایشون یه بیانی دارن، عبارت گوش کنید صاحب جواهر رو ببین چی میفرماید. ولا یخفا، صاحب جواهر میفرماید ولا یخفا ان مقتضى الاصل، ان مقتضى الاصل و سیره و ظاهر النصوص. ایشون میفهمد به نظر جنوب میاد اصل همچنین، سیره همینطور، ظاهر نصوص، این سه تا چیز، اصل و سیره و ظاهر نصوص، حتی ترک الاستفسال فیها، از اینکه ببینیم در این نصوص استفسالی هم نشده. آقا اجازه بگیریم هیچی ابدا، بل هو کصریح بعضها، بلکه صریح بعضیشون میرسونه که اصلا اذن نمیخواد، لزوم نداره. میفرماید چیه؟ ان مقتضى الاصل و سیرت و ظاهر النصوص حتی ترک استفسال فی آبل هو کصریح بعضها، هو که نداره، میگه جواز الصلات، او هویشون نداره، جواز الصلات فی البیع و الکنائس، ظاهر این عذاب اینا که جایز انسان نماز بخوند، جواز و صلات فی البیع و الکنائس من غیر حاجتن الى اذن من اهل الذمه. بسی که امام خود بگه برو نماز بخون آقا، احتیاج نداره ازشون اذن بگیری، من غیر حاجتن ابدا، من غیر حاجتن الى اذن من اهل الذمه او الناظر او الواقع، چی ظاهرا نمیخواد. و این نهاده ها کل مساجد، مثل این که حال این معابد های اهل ذمه هم حال مساجد رو داری، بزار مسجد رو. و مثل هازا یجری فی مساجد المخالفین ایزن، مثل همین سخن در مساجد مخالفین اهل سنت هم پیش میاد. آیا میشه نماز خون یا نه؟ ظاهرا میگه شوال نداره. آیا این چه ظهوریه شده دعا میکنه؟ این ظهور از کجا به دست آورده؟ خب از نظر اصل که حالا ما آخر کاره، این اول باید روایات بررسی بشه، اصل در پایان باید قرار بگیره. اصل که بونه سیره هم هست، باید بریم ببینیم این سیره از کجا گرفته شده. سیره ببینیم سیره ریشه داره یا نداره، اگر ریشه داره خب ریشه رو بررسی میکنیم. پس بهترش اینه که ما اول محور سخن رو کجا ببریم؟ رو خود روایات، روایاتی که در باب داریم، ببینیم از روایات همین فرمایش صاحب جواهر استفاده میشه یا نه. ببینیم که حرف صاحب جواهر بد نیست. چرا؟ همین روایاتی که شما یادتون باشه ما روز چهارشنبه خوندیم که در باب 13 بود، این روایات دلالتش فرد نیست. خب اطلاق این روایت صحیحه ای که مال عیسی بن قاسم، حدیث 1 باب 13، اطلاقش که خیلی خوب میگیره، داره که قال سألت ابو عبدالله علیه السلام یصلا فیها، ها درش نماز خونده میشه؟ قال نعم. خب این قال نعم، خب آقا اینجا امام هیچی نفرمود اجازه بگیری یا نماز بخونی یا هیچی. اگر اذن شرط بود و امام نفرمود، این میشه؟ نه. تو معالم یادتون دادم، یادتون صاحب معالم چی میگه؟ میگه یکی از شرایط اطلاق گیری اینه که اگر غیبی بناباشی باشه و این غیب امام نگی و در تأخیرش موجب تأخیر البیان عن وقت الحاجه باشه، یادتونه؟ میگفت تأخیر البیان عن وقت الحاجه چیه؟ قبیح، یادتونه؟ یه صاحب معالم و یاد داد اینا دیگه، میگه تأخیر البیان عن وقت الحاجه قبیح، اگر بناس واقعا بخواد امام چرا نفر بوده؟ چرا نفر؟ هیچ، بله و امام گفت بیا سب کن اس گرفتی اس بگیر یا
هیچ نه
این اطلاقش انسان هم میگیره این حتی بلا علم بخواد بره وایس نماز بخونه اشکالی نداره یا روایتی داره مثلا میگه حتی اینا داره نماز بخونن تو با نماز بخون اینا داره نماز بخونن معذرت میخوام من ایشون اون موقع بیشتره نگاه کنید وقتی اینا توی عبادت کلیسی ها ایستادن آدم اون موقع بره نماز بخونه بیشتر مانع آدم میشه مخصوصا توی روایت داره که از استقبل تل قبله نماز تو بخوام و غرورم رو بخوام ببین من قبله این خیلی مهمه این میرسونی که اینا در نماز بکنن تو بر نماز تو خود بکن این من میشه که خیلی مهمه یا که حضرت نماز در نماز سومی این چی میگه نماز سوم حکم ابن الحکم میفرماید قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول و سئل عن الصلاة فی البیع و الکنائس قال سلم فیها نماز بخوان قد رأیتها ما انزفها دیدم چیز خوبیه نظیفه میتونی نماز بخونی قلت ایصلا فیها و ان کانوا یصلون فیها نماز خونده بشی در حال اونا هم داره نماز میکنن عبادت میکنن نماز خونده بشی قال نعم بله بعد آیه قرآن امام خون اما تقرأ القرآن قل کلا یعمل علی شاکلته فربکم اعلم و بمن هو احسن بعد آقا میگه که سل الال قبله تو نماز قبلت بکنی یا و قرر به هم یا خونداره و دعهم اون نماز بعدی داشت ببینید این نشان میده که اذنی میخواد و اگر اذن میخواد جا داشت که امام اینجا بگه اجازه ازشون بگیر و هیچی این حرف مصوش نیست روایات دیگرم همینه دیگه تکرار نمی کنم وقت شریف سلو بگیرم پس از این روایات ها اطلاقشون همین که فرمودن چی به دست میاد اذن نمیخواد با اجازه اونها باشه لازم نیست اذن اجازه لازم نیست پس میشه حساب بدون اذنم که در کلیسیا بازه برو تو نماز بخون اشکالی هم نداره و درست این مسلمه خب حالا معذرت خب اذن نمیخواد این ریشه در مطلب بحث رو واس کرد چطور در واس کرد برای که اذن نمیخواد چرا نمیخواد ها این چرا تو ذهنتون نیومد چرا اذن نمیخواد وقتشون باطله بله شما از نظر شما اینطوری ولی چرا وقت باطل باشه خواهم والی کرد ببینید اذن چرا نمیخواد با قول آقا وقت باطله یا اینکه نه وقتش درسته پس چی؟ وقتش وقتیش که از توش حاله این هم یه مطلبی جای بحثه یه موقع میگیم وقت درسته این وقت باطله یه موقع نه وقتش درسته اما وقتش یه وقتیه که نمیشه بگیم از نمیخواد میشه این حرف بزن پس زمینه برای دومی باز شد مواظب باشید اینکه شما نهید بگید چطور حاج آقا اول اذن آوردن مطرح کردن خب باید اول شما میرفتی سر وقت درست نه علت از همینجا میخواد در وقت درست کنید ببینید این اذن نمیخواد از باب اینی که وقت نیست اذن نمیخواد یا نه وقت و اذن نمیخواد یا وقت اذنم میخواد اما در رابطه با اینا اذن اینم یه مطلب سوم میتونید یاد داشت کنید سومیش هم بذارید کسی بگیم وقت درسته اذنم میخواد ولی در رابطه با اینا اذن میخواد نه اصل الوقت اذن نخواد ممکنه بگیم وقت هم صحیحه اذنم در اوقا لازمه ولی اینجا اذن امام گفته نمیخواد برو از باب ولایت و حکومت حضرت اعمال ولایت کرده برو بخون نماز بخون تمام شد فکرش خب حالا اگر اینجور باشه آیا همه جا میشه این حرف رو زد مورد اشکاله روشن شدی سه جهت رو برمو شد چه حالا این انشاءالله جهت دومیش باشه دیگه فردا براتون بگم قفل الله علیکم انشاءالله